أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله تحریف قرآن بود. دلیل اول و دوم ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت. دلیل سوم بر تحریف قرآن متشکل از دو مقدمه است. مقدمه اول این است که قرآن اگرچه تماماً در عصر پیامبر نازل شده، ولی جمع آوری و مرتب کردن اون بعد از زمان پیامبر واقع شده. در زمان پیامبر وقتی آیه نازل می شد، اصحاب اون رو در الواح مختلف که حالا یا پوست مثلا حیوان بود یا بعضی سنگ ها بود می نوشتن و حفظ می کردن. این به صورت پراکنده در بین اصحاب و در دست اونها وجود داشت. اینطور نبود که همه آیاتی که نازل شده نزد تک تک اصحاب باشه، چه بسا آیه ای نازل می شد که در هنگام نزول فقط جمعی از اصحاب حضور داشتن و دیگران نبودن که بخوان آیه قرآن رو کتابت کنن. البته مرسوم بود که گاهی از کسانی که حاضر بودن می گرفتن و یادداشت می کردن، اما به طور کلی چون قرآن به صورت تدریجی نازل شد و معمولاً حداقل بعضی از اصحاب آیات رو کتابت می کردن، لذا خود قرآن به صورت الواح در بین اصحاب پراکنده بود. این امریست که مسلمه و قابل تردید نیست. البته همطور که قبلا هم اشاره شد، بر طبق بعضی از روایات امیرالمؤمنین فرمودند که قرآن به املاء رسول خدا و خط من نوشته شده، و این نشون میده که در عصر پیامبر قرآن جمع آوری و مرتب شده. لکن حالا صرف نظر از معنای جمع آوری به این شکل در عصر پیامبر، مشکل اصلی در این فرض این است که این قرآن مورد پذیرش واقع نشد. وقتی امیرالمؤمنین اون رو عرضه کرد، اصحاب از پذیرش اون امتناع کردن. پس به طور کلی جمع آوری و مرتب کردن قرآن بعد از عصر پیامبر واقع شده.
اصحاب چیکار بودن وقتی پیامبر این لفظ رو حضرت نشون داد؟
نه، بعدها این کار رو دید. کسانی بودن به عنوان کاتبان وحی، مثلا از کسانی که حالا در موردش گفته شده، حالا اشاره هم میکنیم که همیشه یک قلم پشت گوشش بود و پیامبر هستی میپرونید، معاویه است. خب اینو بعضی مثلا ابن عبدالحدید در مورد معاویه میگه درسته، معاویه حالا کاتب بود، اما نه کاتب قرآن، کاتب مکاتبات و دستوراتی که پیامبر مثلا راجع به تقسیم بعضی از غنایم اموال، مکاتبات عادی یا حالا به فرض فرمایید سران قبائل، یا مثلا اونم در یه دوره محدود، چون اصلا اسلام او اصلا بعد از فتح مکه و اینها بود، قبلش که اینها مسلمان هم نبودن، اسلام ظاهریشون مدتش طولانی نبود. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اون چه که توسط دیگران به عنوان قرآن جمع آوری و مرتب شده، عادتا ممتنع است که کاملا موافق با واقع باشه و تغییر و اختلافی در اون اتفاق نیفتاده باشه. نتیجه این دو مقدمه این است که کیفیت جمع قرآن به نحوی که گفته شد عادتا مستلزم وقوع تغییر و تحریف در قرآن، لذا تحریف در قرآن امری انکار ناپذیره. خب عمده در این استدلال اثبات این دو مقدمه است. مقدمه اول به استناد روایات زیادی که در این رابطه وارد شده قابل اثباته، مستدل ادعا میکنه بر اساس این روایات جمع قرآن در زمان پیامبر واقع نشده. روایات زیادی است که حاکی از آن است که قرآن بعد از پیامبر و توسط اصحاب به یه شکل خاصی تنظیم شده، که حالا این رو ما به اصطلاح روایات شدی که اگر بخوایم ذکر بکنیم این روایات زیاده و حالا نتیجه و جنبندی از روایات انشاءالله بیان خواهیم کرد. مقدمه دوم هم به این نحو اثبات میشه که افرادی که قرآن رو جمع آوری کردن افراد محدودی بودند که هیچ کدام توانایی و ظرفیت این امر بزرگ را نداشتند. حد فهم و درک و معرفت اونها پایین تر از اون بود که بتوانند کلام خدا را با توجه به این که متضمن معارف و مفاهیم بلند با هم به اصطلاح مرتب کنن، اونها رو به هم ارتباط و اتصال بدن، لذا بدیهی و طبیعی است که اختلاف در این امر صورت بگیره. و خب روشنه وقتی این اختلاف واقع باشه، این اختلاف وقتی محقق بشه، این مستلزم وقوع تحریف در قرآنه. حالا این افراد چند نفر شاخصن؟ ابوبکر، عمر، عثمان، ابو عبیده، سعد بن ابی وقاص، عبدالرحمن بن عوف، معاویه و زید بن ثابت که مسئول اصلی این کار بوده. خب به اعتراف خود اهل سنت هیچ کدام ظرفیت و توانایی فوق‌العاده‌ای برای این کار نداشتن. اوج توانایی زید ابن ثابت خب مشخصه. مثلا در مورد زید ابن ثابت گفته شده که معرفت او نسبت به امور دینی به حدی بود که گاهی از اوقات به حکم جاهلیت حکم میکرد. در مورد خلفا هم اینجور نبود که اونها کتابت را در زمان پیغمبر کامل انجام داده باشند. بله، بعضی از آیات رو موقعی که از پیامبر میشنیدن مکتوب میکردن، اما اونطور نبود که همه رو کتابت کرده باشن مثل اون چی که امیرالمؤمنین ادعا کردن، یا این گونه نبوده که همه قرآن رو از حفظ داشته باشن. مثلا در مورد عمر نقل شده که 12 سال یا 19 سال طول کشید تا سوره بقره را حفظ کرد. خب در بعضی از کتب آمده هیچ کدام از خلفا قرآن رو حفظ نکرده بودن. حالا این قطعا شامل امیرالمؤمنین نمیشه. این حالا در مورد ابوبکر، عمر و عثمان قطعا این چنین بوده. در مورد معاویه هم که وضع روشنه، همطور که الان اشاره کردم، بعضی معتقدند معاویه اساساً کاتب وحی نبوده، فقط نامه های رسول خدا و بعضی از مکاتبات و دستورات پیامبر گرامی اسلام رو کتابت میکرده. داستانی هم نقل میکنن که یک بار پیامبر او رو صدا کرده بود، احضار کرده بود، 2-3 بار هی صدا کرد، او نیامد، مشغول خوردن بود، میخورد سیرم نمیشد. بعد از چند بار پیامبر در حق او فرمود که عرض به حضور شما، حالا این لفظ ایشون یادم نیست ولی مضمونش این بود که خلاصه هیچگاه سیر نخواهید شد یا هیچگاه سیر نمیشوید، چیزی شبیه به همین. خب این در مورد معاویه که هم از نظر عقیده و هم از نظر اعتقادش معلومه و خب چنین کسی اصلا ظرفیت تنظیم و ربط دادن بین آیات و سور قرآن رو نداره. به هر حال با توجه به این جمع که اشخاصش از حیث دانش و معرفت و استعداد کاملا معلومن، وقتی بخوان قرآن رو جمع آوری کنن، بدیهیست اختلافی که در بین اینها وجود داشته، در بین اصحاب وجود داشته، بعید به نظر میرسه و عادتا ممتنعه که اونها بتوانن قرآنی مطابق با واقع تنظیم کرده باشن. این مطلب در بین عرف هم شاید چیز رایجی باشه، یعنی نظیر در عرف داره. یه کتاب معمولی، یه کسی که حالا فنی را یا حرفه یا دانشی را تدریس میکنه، شاگردان او، اصحاب او، مطالبی که از او یادداشت میکنن و بعد میخوان جمع‌آوری کنن، در جمع‌آوری اختلافهای زیادی وجود پیدا میشه، پدید میاد، که حتی اگر تلاش بشه اینها یکسان هم بشه، نهایتاً با اونچه که ملقی این مطالب گفته تفاوت خواهد داشت. وقتی در کتب عادی، کتبی که بشر مبدع و خالق اونه، امکان چنین چیزی هست، خب بدیهیست در مورد قرآن با اون عظمتش و با اون که تنظیم و ترتیبش حساسیت خاصی میخواسته، ربط بین اون مطالب حتما یک احاطه خاصی میخواسته. این امر کاملا انکار ناپذیره. پس نتیجه این دو مقدمه التزام به وقوع تحریف در قرآن، این محصل دلیل سوم. اما حالا باید دید آیا دلیل سوم وافیه به مقصود هست یا نه. قبل از اینکه به این دو مقدمه بپردازیم، اساسا یک نکته رو اینجا باید توجه کنیم که لازمه این استدلال آیا وقوع تحریف به نقیصه است یا مطلق تحریف را ثابت میکنه. بر فرض پذیرش مقدمات، آیا مستفاد از این دلیل و نتیجه اون چیه؟ بر فرض ما مقدمه اول و دوم را بپذیریم، خب اون چه که از این دو مقدمه به دست میاد اصل وقوع تحریف و تغییر. بله، اگر بپذیریم قرآن در عصر بعد از پیامبر جمع‌آوری شده و بپذیریم اشخاصی که متصدی این کار بودن و اصحابی که قرآن رو، آیات قرآنی رو به صورت مکتوب و پراکنده می نوشتن، توانایی و احاطه لازم رو نداشتن، اما خب لازمش این است که قرآن محصول تلاش اصحاب و این جمع متفاوت باشه با قرآن واقعی. اما تفاوت لزوماً در نقصان نیست، ممکنه این تفاوت و تغییر همراه با زیاده باشه، چون گاهی از اوقات در هنگام نوشتن ممکن بود بعضی از اصحاب کلمات و سخنان خود پیامبر رو هم در لابلای نوشته هاشون داشتند و این به هنگام جمع‌آوری قرآن اضافه شده باشه، چون از اول که می نوشتن بعضا سخنان خود پیامبر رو می نوشتن بعضا آیات رو می نوشتن، اینا به درستی توسط اصحاب و در لابلای نوشته هایی که داشتند تفکیک نشده بود. خب بر این اساس احتمال زیاده در قرآن هست. پس اصل این که نتیجه قهری این دو مقدمه وقوع تحریف در قرآنه توسط مستدل ادعا شده، اما مدعا اخص از اینه، دلیل عام از مدعاست. دلیل اصل وقوع تحریف به زیاده رو هم ثابت میکنه، مدعا خصوص تحریف به نقیص است. خب درسته که این مدعا به هر حال به این دلیل ثابت میشه، ولی این دلیل یه تالیف فاصلی داره که تحریف به زیاده هم ازش استفاده میشه. لذا این مشکلی است که این استدلال بر فرض پذیرش هر دو مقدمه هم خواهد داشت، مگر اینکه کسی ادعا کنه اصلا وقوع تحریف به زیاده ممکن نبوده، چون اصحاب درست جمع‌آوری کردن قرآن رو، ولی مراقبت داشتند برای اینکه چیزی به قرآن اضافه نشه و تفکیک می‌کردن سخنان پیامبر را از آیات، که این هم یه ادعایی است که خیلی قابل اثبات نیست. اما در مورد دو مقدمه‌ای که مستدل به اونها استدلال کرده، مقدمه اول یعنی روایات دال بر جمع قرآن بعد از پیامبر روایات زیادی است، درسته روایات کثیری در این مسئله وارد شده، که حالا ما دیگه روایات رو نمیخونیم، شاید حدود 30 روایت در این رابطه مخصوصا در جوامع روایی اهل سنت وارد شده، ولی یک اشکالات اساسی در این روایات وجود داره. عرض کردم اینی که داریم عرض میکنیم دیگه ما وارد بحث های موردی و جزئی و استظهاری که از روایات شده و اشکال نسبت به اون استظهار نمیشیم، فقط محورهای اشکال رو من عرض میکنم. اولا این روایات مبتلا به معارضه، یعنی بر اساس بعضی روایات جمع قرآن در زمان خود پیامبر بوده، همچه که ما هم سابقا عرض کردیم و پذیرفتیم این بود که قرآن از حیث ترتیب بین آیات قطعا در زمان پیامبر جمع‌آوری شد، لیکن از حیث ترتیب بین سور یه بحثی است که بعضی ها معتقدن ترتیب بین سور بعد از زمان پیامبره، ولی جمعی معتقدن ترتیب بین سور هم در زمان پیامبر محقق شد. لذا به نظر میرسه حداقل جمع روایات در زمان پیامبر به نحو موجبه کلیه که از بعضی روایات استفاده می شود مبتلا به تعارض با بعضی روایات دیگر. حالا اصلا بعضی از روایات مستفاد از بعضی روایات این است که حتی ترتیب بین آیات هم بعد از پیامبر واقع شد، خود وجود معارض برای این روایات مشکل درست. ثانیاً اشکال دوم این که این روایات با ظواهر بعضی از خود آیات تعارض داره، در آیات قرآنی بعضاً اشاره به مجموع این آیات به عنوان کتاب شده، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین اول سوره بقره، یا کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، و رو آیات دیگری که ظهور در این دارد که این مجموعه این آیات به عنوان یک کتاب فی الجمله در عصر خود پیامبر وجود داشته. اگر ما بگیم، اگر ادعا کنیم جمع قرآن کلن بعد از زمان پیامبر بوده، این با ظواهر بعضی از آیات از جمله آیاتی که مورد اشاره قرار گرفت تعارض داره. این دو تا اشکال. حالا بعضی از اشکالات دیگر هم به مقدمه اول هست و همچنین نسبت به مقدمه دوم که این رو انشاءالله جلسه آینده عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.